بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ونعمت الله على أعدائهم أجمعين. خب این احکام ولد شبهه هم بیان شد، حالا خلاصه اون چه در این ولد شبهه بیان شد: یک، اما اینکه نسب با نکاح صحیح ثابت می شود، با وجه به شبهه هم ثابت می شود. نهایت در نکاح صحیح دلیل داشتیم که مثلا مادر زن رو فرض کنیم که و بیوار اینا محرمن، اما در وجه به شبهه اجماع داریم. شاید یک سال دو سال قبل بود در جلد 29 جواهر صفحه 243 اونجا بیان شد اسباب تحریم چند چیزه. یکی مصاهرت بود و بالاخره اجماع شد، وقتی به شو هم آمد در 20-11 بیان شد. دو، برای وقتی به شبه دو مورد بیان شد: یک، اشتباه اجنبیه به زوجه یا به مملوکه، دو، ازدواج با یک زن به دمان اینکه شوهر ندارد، بعد معلوم شد شوهر دارد. این دو مورد مربوط به وقتی به شوهر بود، در 20-11 بیان شد. سه، در اون موقع دوم ازدواج با زن به خیال این که شوهر ندارد و شوهر داشت، در این مورد فرمودن که شوهر اول زن که پیدا شد، این ازدواج دومش باطله، این زن بر میگردد به خانه شوهر اول. و فرزندی که این زن آورده، اگر طبق اون شرایطی که بیان شد مال شوهر اول باشه، دیگه مربوط به اون خواهد بود. اگر مال شوهر دوم باشه، مربوط به شوهر دوم. علی‌ای حاله، چون وقتی شوهر بوده، ولد ملحق به این شوهر دوم خواهد شد با اون شرایط. ولی زن بر میگردد خانه شوهر اول، در 20-11 بیان شد. چهار، جواهر در همین بحث خودمان فرمود عمده در ملحق شدن ولد به مشتبه مثل نکاح صحیح حوال اجماع و به قسمیه، یعنی دلیل من این که در وطیب شبهه ولد ملحق به این واقعی هست، مثل همون نکاح صحیح، دلیل ما اجماع، هم اجماع منقول هم اجماع محصل. و الا اگر اجماع نبود، این ولد در وطیه به شوهر به حکم اطلاق الولد للفراش ملحق می شد به همون شوهر واقعی زن، مال این واطی به شبهه نبود. اما چون اجماع داریم میگیم مال همین واطی به شبهه، البته با شرایط در 21-11 بیان شد. پنج، گفتیم در این که اجماع مانع از اطلاق دلیل هست، الولد و للفراش اطلاق داشت نسبت به مطلب شبهه، اجماع جلو اطلاق رو گرفت. در این که اجماع مانع اطلاق هست، فرقی نیست بین اجماع محصل و منقول، هر دو مانع هست. اما محصل مانع به خاطر اینکه اجماع محصل حجت است بلا اشکال، هیچ کس خدشه درش نکرد. اجماع منقول هم مانع اطلاق است به خاطر اینکه اولا بعضی از این اجماع ها گفتیم حجت است، اونجایی که ملازمه عادیه بود، در بقیه که آیون جرأت مخالفت نداشته، پس بنابراین اجماع منقولم در برابر این اطلاق اگر قرار گرفت باید بر طبق اجماع عمل کرد نه بر طبق اطلاق. پس جلوی اطلاق رو میگیرد. پس نتیجه این شد که اگرچه ولد به شبهه، اطلاق روایات میگن ملحق به شوهر زنه، به فراش، نه به این واطی شبهه، اما اجماع داریم که ملحق به خود این واطی به شبهه هست و این اجماع جلو اطلاق رو میگیرد، چه محصل باشد چه من، در همون 21-11 بیان شد. شش، گفتیم مراد به اطلاقی که مقابل اجماع بود و با اجماع درگیر بود به استرام، اطلاق همین فرمایش پیغمبر بود که بود الولد و للفراش و للآهر الحجر. خب این الولد و للفراش اطلاق داره، ولد مال شوهر این زنه مطلقا، چه با این زن بعدها کسی زنا بکند چه نکند، چه وطیه به شوهر بشود چه نشود، نهایت اگر زنا بکنه که خود پیغمبر رو خارج کردن برای آزانی که ولدی نیست، وطیه به شبهت داخل در تحت این اطلاق هست، اون وقت با اجماع میشه خارج میشه. به بیان دیگر، قبلا بیان شد که وطی یا وطیش شرعی است کمین ازدواج های شرعی باشه، یا زنا و فجور، یا وطی به شبهه هست، دیگه از این سه قسم خارج نیست. مقاربت با یک زن یا به طور شرعی یا زناست یا وطل شبه. و این الولد للفراش که میگه قاعده فراش، این نص است در این که ولد مال همون واطی شرعی است. الولد للفراش، فراش گفتیم اون شوهر شرعی زن هست. نص در اینه که ولد مال اونه و نص در اینه که مال اون واطی دوم که زانی هست نیست. چون فهمید ولد آخر الحجر، الولد للفراش ولد آخر الحجر. از این حدیث نسبت به دو تا از این واطی ها نسه. واطی شرعی حدیث میگم ولد مال اونه، به زانی حدیث میگم ولد مال اون نیست. باقی میموند همون شبهه. و وقت اطلاق این الولد و للفراش میگه ولد مال شبهه، مال به اصطلاح وقتی به شبهه نیست. پس به اطلاق خودش نفی می کند ولد را از واطی به شبهه. لیکن اجماعی که ما داشتیم در برابر این اطلاق و نسبت به واطی به شبهه، و گفتیم اجماع بر اطلاق مقدمه. وقت مقدم شد، پس ولد ملحق به واطی شبهه هم خواهد بود. ولد ملحق به شوهر واقعی زن است به حکم نص بودن این حدیث. ملحق به زانی نیست به حکم نص بودن این حدیث. ملحق به واطی به شبهه است به حکم اجماع. هفت، جواهر در همین جلد 31 مرکز بحث فرمون هست. فرمود لعان مخالف با اصل است. پس اکتفا می شود در لعان بر موضع نص. و موضع نص که روایت داریم که لعان بکنن ازواج است. یعنی مردی با زنی اگر ازدواج کردن و نیاز به لعان بود لعان بشه. پس درباره مالک دیگه جاری نیست. کسی که کنیزی دارد و گفت این بچه مال من نیست، از این ای بچه کنیز مال من نیست، اونجا جای لعان نیست. لعان مخصوص مردی است که زنی را برای خودش عقد کرده و بعد بچه داشت، این زن بود بچه مال من نیست، اینجا جای لعانه. اما اگر مولایی گفت بچه کنیز مال من نیست، گفتیم جای لعان نیست. در 20:11 بیان شد. این خلاصه اون چه در این وطی به شبه به اصطلاح بیان شد. عرض کنم که خب تا حالا بحث ما این کلام اینه که اجماع گفتیم حجیت اجماع به خاطر کشف رأی معصوم علیه السلام. اون وقت در اینجا اجماع ما در برابر این الولد للفراشه. الولد للفراش مگه در وطی به شام ولد مال همون شوهر زنه. اجماع مگه نه، اگر وطی به شبهه بود ولد مال اون وادی به شبهه است. خب بله
علت دلیل مجمعی چی بوده برای این
نه؟ علت کشف رأی امام گفتیم، گفتیم اجماع محسن و از چند راه باید کشف کنن رأی معصوم علیه السلام را. دوتاش حسی بود که خدمت امام رسیده، ان حسین از امام شنیده، و اگر بگه از امام شنیدم خب گوش کسی به حرفش نمی تکذیبش میکنه. سه تام حدسی بود که از راه ملازمه بود، یا قاعده لطف بود که ملازمه عقلیه بود، یا ملازمه عادیه بود، یا ملازمه اتفاقیه. از پنج طریق مجمعین حد میزدن قول امام را، و چون قول امام براشون ثابت بود اجماعشون حجت بود، اون وقت در برابر روایت اینا قرار میگیره. خب تا حالا بحث ما در این نظر چهارم در قسم اول بود. در چندی قبل گفتیم که در این نظر چهارم به قول شرایع بحث ما در دو قسمه به تعبیر ایشون. قسم اول الحاق ولد بود به واطی، که ولد آیا ملحق به این واطی است یا به اون فراش چی است و بلکه گذشت. و قسم دوم گفتیم احکام ولادت هست، که اگر بچه به دنیا آمد چه وظیفه واجبی هست و چه وظیفه مستحبی. تا حالا بحث ما در قسم اول بود که الحاق ولد به واطی، این ولد آیا ملحق به شوهر این زن یا به وطی به شوهر است یا به زانی هست. این بحث ها تمام شد و بیان شد که موضوع بحث در قسم اول که الحاق ولد بود سه چیز بود. یکی اولاد زنی که انسان او را عقد کرده، با زنی ازدواج کرده، حالا اگر بچه به دنیا آمد از این زن، می‌گیم این ولد مال همین فراشه، که اولاد این زنی که انسان او را عقد کرده. موضوع دوم اولاد مملوکه بود، کسی کنیز خریده، کنیزی داره، از این کنیز بچه‌ای به دنیا آمده، حالا این بچه ملحق به این سیده یا سید نیست. موضوع سوم اولاد شبهه بود، که در مطلب شبهه این بچه ملحق به این واطی به شبهه هست یا نیست. در قسم اول که ولد به چه کسی ملحق می شود سه موضوع بررسی شد، یکی ولد زنی که انسان را عقد کرده، یکی ولد کنیز انسان، یکی ولد زنی که با شبهه انسان به اون مقاربت کرده. به بیان دیگر که الان هم اشاره کردیم، گفتیم واطیه با یک زن یا وطیش وطی شرعی است که عقل صحیح کرده، یا ان فجوره است که زنا می کنند، یا وطی به شبهه است. اون وقت اگر وطی به شبهه باشه، قبلا بیان شد که این بچه ملحق به زانی نیست، للآهر الحجر فرمودن. اگر وطی شرعی باشد یقیناً ملحق به زوج هست. در وطی مشتبه هم که گفتیم اجماع داریم که ملحق به این وطی مشتبه هم، پس وطی که سه نفر بودن نسبت به یک نفر ولد ملحق به او نبود و اون زانی بود، نسبت به اون دو نفر دیگر که واطی شرعی و واطی به شبهه باشد، ولد ملحق به اون واطی بود، یا به حکم اجماع در واطی به شبهه، یا به حکم ادله نفسیه در واطی شرعی. کما این که قبلا هم روشن شد که عرض کنم که در جواهر جلد 29 صفحه 237 و بعد می رسیدیم به 244، اونجا باید مراجعه بکنیم. در اونجا بیان شد که اسباب تحریم به تعبیر جواهر 6 تا بود. سبب اول تحریم که باعث می شود که بعضی زنان انسان حرام باشه نسب بود، که گفتن با نسب 5-6 تا زن به انسان حرام میشه، مثل مادر و خواهر و دختر امثال اینا. و گفته شد که نسب با نکاح صحیح ثابت میشه. نکاح صحیح هم اینجوری معنا شد، تفسیر شد، فرمودن وطیه مستحق فی نفس الامر به اصل شرعه. اون وطی که در واقع وطی شرعن براش وط درسته، بی میگفتیم نکاح صحیح. وط که به شبه این بود که در واقع براش وط صحیح نیست اما در ظاهر صحیحه، این وطی به شبه بود. زنا هم وطی بود که نه در واقع صحیح نه در ظاهر، یقین وقتی زن اجنبی است و مقاربت میکنه. و باز بیان شد که عمده دلیل در قسم اول که در وطی شرعی بود قاعده فراش بود، که به حکم قاعده فراش گفتیم ولد ملحق است به شوهر زن، و به طور تفصیل هم بیان شد. و وقت چون عمده دلیل ما در بحث الحاق ولد قاعده فراش بود و مفصلا بحث شد، به طور فهرست و مختصر انشاءالله این قاعده فراش را شما مطالبه فرمین دو مرتبه به طور اختصار در چند سطر خلاصه قاعده فراش را انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.